روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برد، گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود. روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برد، همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردی. کی دریغا به وداعش نرسیدی.
تبیین نسبت مردم سالاری با دین سالاری رو توسط استاد رحیم پور ازغدی در برنامه برای بیداری شنیدید. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم بازپخش مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
فردا کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 42، قیام ملت برای عزت. دوران 27 ماهه حکومت مصدق یکی از جنجالی ترین و حساس ترین سالهای تاریخ معاصر ایران است. با اعلام ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس که منافع خود را در ایران در خطر می دید، کارشکنی های زیادی کرد. محمد رضا شاه تحت تأثیر فضای جدید سیاسی کشور و فشار گروه های مختلف، محمد مصدق را مأمور تشکیل کابینه کرد.
بفرمایید دکتر مصدق هم نخوش وزید آلیش.
بفرمایید.
دکتر مصدق 12 اردیبهشت 1330 از مجلس رأی اعتماد گرفت و نخست وزیر شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از نقاط عطف دوران نهضت ملی شدن نفت در تاریخ معاصر ایران، نخست وزیری دکتر محمد مصدق در این مقطع تاریخی است. خب در این دوران بعد از نخست وزیرهای متعددی که در این شرایط به قدرت رسیده بودند، یک اتفاق خوب و مبارک این بود که یک شخصی که از بدنه جامعه و از میان کسانی که عضو در حقیقت نهضت‌های مردمی بودند، هرچند با نگاه‌های ملی‌گرایانه ولی در هر صورت با نگاه‌های ضد استعماری و در راستای منافع ملی، و از میان منتخبین مردم در مجلس شورای ملی اون وقت اومد و به مقام نخست وزیری رسید. خب این یک موفقیتی بود برای نهضت ملی شدن نفت و یک حسن اتفاقی بود که از بدنه مردم و نمایندگان مردم ریاست اون قوه مجریه هم انتخاب بشه.
دوره اول نخست وزیری مصدق با اوجگیری مبارزات نهضت نفت و با حمایت‌های آیت الله کاشانی دوران موفقیت و وحدت بود. این دوره که تا تیر 1331 به طول انجامید با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود. در روز 25 تیر سال 1331 دکتر مصدق پس از 3 ساعت مذاکره با شاه استعفا داد. علت اصلی استعفا همانطور که در متن آن نوشته شده، اختلافات شاه و مصدق در تعیین سمت وزارت جنگ بود. این استعفا که بدون مشورت با سران نهضت صورت گرفت تعجب ملت را برانگیخت.
پدوی زمانی میتونم بر اوضاع مسلط بشم و از تحریکات مسئول بمانم که ارتش زیر نظر دولت انجام وظیفه بکنه.
آقای دکتر مصدق، یه دفعه اختیارات سلطنتم طلب کنید. پیشنهاد شما قابل قبول نیست آقا.
حالا که به چاکر اعتماد ندارید، بنده استعفا میدم آقا.
ملت ایران که با مبارزات طولانی خود قدرت حاکمیت را به دست آورده بود، با هدایت و رهبری آیت الله کاشانی آن را به دکتر مصدق سپرده بود. هیچ کس تصور نمی کرد در آن اوضاع و با آن مسئولیتی که به دولت محول شده بود، مصدق در برابر نظر شاه چنین واکنشی نشان دهد و مسئولیت خود را فراموش کند. مصدق نمی بایست به یک باره و با استعفای خود به سادگی قدرت را در اختیار شاه قرار دهد و به خانه برگردد.
متاسفانه اینجا دکتر مصدق بدون در حقیقت مشورت با سایر به اصطلاح مبارزین و رهبران نهضت، حالا چه ملی گرایان و چه گروه های مذهبی نهضت نفت، شخصا تصمیم به استعفا گرفت و خب این یک حرکت نامناسبی بود، چون پس از مدت ها ریاست قوه مجریه در اختیار یک شخصی با رویکرد ملی و از میان نمایندگان مردم افتاده بود و این یک کسب قدرت بزرگ بود توسط نگاه‌های مردمی در عرصه حاکمیت و به راحتی از دست دادن این منصب خب خیلی نگران کننده بود و کار درستی نبود.
شما مرد دنیا دیده‌ای هستین جناب قوام. پدرم همیشه درباره شما با احترام یاد می‌کرد. مصدق بدجوری دور برداشته. به صرف و صلاح هیچ کدوم از ما نیست که مصدق و دار و دستش بشن یک تاز میدون.
از من چه توقع میری؟ بشم لولوی مصدق و سلطنه؟
بشین قهرمان مبارزه با مصدق.
محمد رضا شاه که منتظر چنین فرصتی بود، بیدرنگ با استعفای مصدق موافقت کرد و احمد قوام را برای سمت نخست وزیری معرفی نمود.
قوام السلطنه را فردا احضار کنید بیاد دربار.
اگر نیامد
بیارش، اون تشنه قدرته.
مجلس بدون داشتن حد نصاب قانونی به نخست وزیر جدید رأی اعتماد داد و شاه نیز بیدرنگ حکم نخست وزیری قوام را صادر نمود. قوام مورد تایید آمریکا و انگلیس نیز بود. شاه که ارتش را در اختیار داشت، به فرمانداری نظامی دستور داد تا اقدامات لازم را اجرا کند. شاه می دانست بدون اقدام نظامی نصب چنین نخست وزیری ساده نیست. قوای نظامی با تانک و زره پوش در خیابان‌ها مستقر شدند و مجلس را احاطه کردند. جمعی از نمایندگان فرصت طلب مجلس پنهانی به دیدن قوام السلطنه رفتند یا برای او پیام فرستادند و همکاری خود را با او اعلام نمودند.
چی شده پرویز خان؟
آیت الله کاشانی متاسفانه علیه شما بیانیه دادن.
بخونش.
احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج دیده یا پس از سالها رنج و تعصب شانه را از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیدن، نباید اختناق افکار و عقاید اعلام و مردم را به اعدام دست جمعی تهدید نماید. من صریحا میگویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است در راه این جهاد کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند تلاش آنان در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنان پایمال و نام با عظمت و پر افتخاری که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی شود. و سلام.
نمیفهمم
جسارتاً کاشانی مصاحبه هم کرده، صراحتاً اعلام کرده.
تهدیدم کرده؟
بله، متاسفانه. گفته اگر حضرت اشرف ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصاً کفن پوشیده و پیشاپیش مردم مبارزه میکنم.
روز 28 تیر قوام برای اعاده امنیت در سراسر کشور درخواست اختیارات فوق‌العاده از شاه کرد و روز 29 تیر از او خواست تا فرمان انحلال مجلسین را صادر کند.
مردم ریختن تو خیابون، آمدم از اعلیحضرت تقاضا کنم کمک کنن و همکاری کنن برای انحلال مجلس تا بتونم کاشانی و همدستانش رو تضعیف کنم. کاشانی شدیداً از مصدق حمایت میکنه، مردم رو بر ضد دولت من تحریک کرده. به نظر بنده بعد از انحلال مجلس کاشانی رو دستگیر کنه.
مردم غلط میکنن از کاشانی حمایت کنن، مملکت شاه داره. شما به این اعتراضات گوش ندین، کارتون رو انجام بدین.
شاه به وی قول داد که در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال مجلسین را صادر خواهد کرد. در ضمن دستور داد برای برقراری نظم از نیروی نظامی استفاده کند. آیت الله کاشانی با شنیدن خبر استعفای دکتر مصدق با قاطعیت اعلام کرد که قوام خائن به ملت است و باید کنار رود و دکتر مصدق برای ادامه نهضت بازگردد. منزل آیت الله کاشانی محل اجتماع طرفداران نهضت شد.
آقای قوام السلطنه ابتدا تهدید کردند، بعد که دیدن کارگر نیفتاد پیشنهاد کردن که سکوت کنم و در ازای اون انتخاب 6 نفر از وزرا با مشورت بنده باشد.
تجربه تاریخی نهضت‌های معاصر نشون داده بود که اگر در رأس رهبری نهضت یک عالم و یک مجتهدی که میون مردم طبیعتاً محبوبیت داره باشه، خب مقابله با این نهضت‌ها خیلی سخت بود. ولذا اینها در پی این افتادن که با آیت الله کاشانی یک مذاکره‌ای بکنن و ایشون رو راضی کنن که از اعتراض دست بکشه. بنابراین هم خود شاه و هم قوام السلطنه نماینده فرستادن خدمت آیت الله کاشانی و حتی با وعده هایی مثل این که حتی به او وعده دادن که اختیار تعیین 6 وزیر رو با آیت الله کاشانی بدند و با یک همچین وعده هایی میخواستن به اصطلاح مانع بشن از اینکه آیت الله کاشانی به میدان مبارزه بیاد و خواهان بازگشت دکتر مصدق باشه. ولی خب آیت الله کاشانی این تقاضاها رو رد کردن.
قوام وقتی نتوانست از طریق وساطت‌ها و اعزام اشخاص آیت الله کاشانی را راضی کند، اعلامیه معروف کشتیبان را سیاستی دیگرآمد را صادر کرد. او در این اعلامیه گفته بود
بعد از این سیاست از دین جدا خواهد بود.
ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کردم و هدف نهاییم رفاه و سعادت شماست و به عموم اختار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
مطلبی که از سوی قوام صادر شد حرف شاه و سفارتخانه های خارجی بود. آنها خواستار حکومتی سکولار بودند، نه حکومت اسلامی. در اعلامیه قوام نوک تیز حملات متوجه آیت الله کاشانی بود. آیت الله کاشانی نیز حمله خود را متوجه شاه کرد و مردم را به مقاومت اسلامی فراخواند و از نیروهای نظامی خواست که به ملت بپیوندند. ایشان سپس طی نامه‌ای به وزیر دربار نوشت که اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نشود، لبه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.
به شاه پیغام دادم اگر تا فردا برای بازگشت دولت دکتر مصدق اقدامی نکنه، با جلوداری شخص خودم نکه تیز انقلاب و متوجه دربار می کنم.
اگر روحانیون نبودن ما الان از اسلام اطلاعی نداشتیم. این مجاهدت روحانیون هست که از خود شما هستن، اونها هم مجاهدت اونها هست که برای ما اسلام را تا کنون نگه داشتن و در هر مسئله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیش قدم همین ها بودند و همین ها بودند که قیام می کردند، حالا یا موفق می شدند یا سرکوب می شدند.
به دنبال این اقدامات قوام دستور بازداشت آیت الله کاشانی و انحلال مجلس را صادر کرد، اما پخش این اخبار توسط خبرگزاری ها سیاست قوام را ناکام گذاشت و زمینه را برای قیام عمومی 30 تیر فراهم ساخت.
الله کاشانی خودشون کفن پوشیدن و مردم رو دعوت کردن که کفن پوشان به خیابون‌ها بریزن و مردم هم اومدن.
به دنبال اولین زمزمه‌های مقاومت بازار تهران از 26 تیر بسته شد و تا 29 تیر تعطیل سراسری تهران را فرا گرفت. سرلشکر علوی مقدم فرماندار نظامی تهران مراکز حساس پایتخت را اشغال و تظاهرات مردم را کنترل می کرد. در نقاط دیگر کشور نیز وضع متشنج بود. در آبادان و اصفهان تظاهرات وسیعی برگزار شد. اعتراض به حکومت قوام به نحوی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داشت. تعطیلی 29 تیر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. سرویس‌های اتوبوس دست از کار کشیدند. تظاهرات موضعی و پراکنده بود. فریاد مرگ بر قوام، زنده باد مصدق و زنده باد کاشانی در حوالی بهارستان شنیده می‌شد. سرلشکر وسوق به دستور قوام در کاروانسرای سنگی با کامیون‌های سرباز راه را بر جمعیت‌هایی که از همدان و کرمانشاه می‌آمدند بست و آنها را سرکوب کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
شعارها و فریادهایی مثل یا مرگ یا مصدق رو مردم سر دادند و مقابل این تصمیم شاه ایستادند و شاه هم متاسفانه با دیکتاتور معابی خودش مقابل این حرکت مردمی ایستاد و سلشگر وسوق رو در حقیقت مأمور کرد که مردم رو باشون برخورد نظامی بکنه و متاسفانه تعدادی از مردم در این تجمعات کشته شدند. حتی در کاروانسرای سنگی که اهالی قزوین و کرمانشاه و همدان اومده بودند که من به تهران، از همونجا جلوی اینها رو گرفتن و بخشی از مردم رو همونجا به گلوله بستن و مانع شدن که اینها بیان به سمت میدان بهارستان و در تجمع اصلی شرکت کنند.
تهرانی ها احساس می کردند 30 تیر روز سرنوشت است و همه وقایع بر این امر دلالت داشت. تانک ها در شهر به گردش در آمدند و مردم از نقاط مختلف به سوی مرکز شهر سرازیر شدند. پخش خبر حرکت آیت الله کاشانی با جمعی از مردم کفن پوش به سمت بهارستان التهاب عجیبی به راه انداخت. در درگیری قوای نظامی با مردم جمعیت زیادی به خاک و خون کشیده شدند.
اصلا نگران نباشید. قول میدم یه ساعت جمعیت رو متفاوت کنم.
هر کاری بکنی زودتر از تو دارم. زودتر.
اطاعت.
شاه که از چنین قیام بزرگی به وحشت افتاده بود، تلفنی احمد قوام را برکنار کرد. با پیروزی نهضت باز دولت مصدق روی کار آمد. به این ترتیب آیت الله کاشانی توطئه جدیدی را که انگلیس و آمریکا با کمک عمال خود برای شکست نهضت ملی ترتیب داده بودند خونسا کرد و نهضت را از خطر سقوط نجات داد.
خواست انگلیسی ها و حتی طبق برخی از نقل ها خواست آمریکایی ها هم این بود که قوام سر کار بیاد و اینها میخواستن از این طریق دستاورد نهضت نفت رو از بین ببرند و لذا مردم عزتمدارانه در مقابل تصمیم شاه مبنی بر نخست وزیر قوام ایستادند و شاه هم که متاسفانه ذلیلانه خواسته انگلیسی ها رو داشت دنبال میکرد و فرد مورد نظر انگلیسی ها رو به نخست وزیری گماشته بود، مجبور شد در مقابل این غیرت مردمی و حرکت مردمی کوتاه بیاد و قوام السلطنه که مورد حمایت بیگانه بود رو کنار بذاره.
حکومت سه روزه قوام ثمره توطئه انگلیس و آمریکا و عوامل داخلی آنها ضد نهضت ملی ایران بود. مردم ایران با خون خود این توطئه را در هم شکستند و مصدق را بار دیگر بر کرسی صدارت قرار دادند، اما مصدق به زودی تمام این زحمات را فراموش کرد. پایان قسمت 42. تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
اذا سألک عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی:
انی قریب نزدیک تو نفسم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ انی قریب.
و انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت الداعی. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
انت روح الفؤاد، انت رجائي، انت لي مؤنسي.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. افتخار داریم همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در کنار شما عزیزان باشیم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه هایی که از این شبکه شنیدید مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه ازتون درخواست میکنم که اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید دارید با ما در میون بگذارید. 329-10551 و 329-10552 با پیشماری شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این شماره ها تلفن سه رقمی بدون پیش شماره 162، همینطور سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که به صورت 24 ساعته میتونید با ما و همکاران خوبمون تماس بگیرید و ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون قرار بدید. دقایق پایانی برنامه‌های این نوبت کاری است. خیلی متشکرم که از ساعت 6 بامداد در کنارمون بودید و ازتون دعوت می‌کنیم که همچنان با ما باشید و برنامه‌ای رو که از این شبکه براتون در نظر گرفتیم بشنوید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقای رضا رضایی صدا بردار، همینطور آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، از حضورتون مرخص میشیم و برنامه پایانی این نوبت رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظ له العالی رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن چطور اینا با هم نمیسازه؟ من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید، من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت‌های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان‌ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان‌ها، این یک. ثانیا از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پر انگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست، هم این منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه، معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار، این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا. یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن، همون وقت در یزد و در شیراز و در عرض کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلف. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت. در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوریست. یه جا اقتضاع داره که یه مدیر جوان بر سر کار بیاد، یه جا اقتضا داره که یه مدیر چیز. حالا در مورد دولت جوان حزب اللهی انشاءالله بعدها نزدیک انتخابات بنده صحبت خواهم کرد، یعنی حرفایی دارم که بعد عرض میکنم. اما اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه، این با استفاده از جوان ها منافات داره؟ نه، این هیچ منافاتی نداره.
جایی که آن سر به روان برایه
بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان